الرحمن الرحیم طبیعت شفا سماع طبیعی صفحه 84 سطح 4 و اینما ترتسم و فلخیار لأن صورته قائمتون به ذهنه به سبب نسبت المتحرکین الى مکانین، مکان ترکیهی و مکان ادراکی. بحث در تقسیم حرکت داشتیم به حرکت قطعیه و توسطیه. حرکت قطعیه رو این چنین گفتیم که متحرک بعد از اینکه از مبدأ خارج میشه به سمت منتها حرکت میکنه، دائما از مبدأ دور میشه و به منتها نزدیک میشه. نسبتش را ما به تمام این مکانهایی که بین المبدأ و المنتهى هستن ملاحظه میکنیم و میابیم که این نسبت تغییر میکنه. در حرکت قطعیه چنینه، ولی در حرکت توسطیه کون بین مبدأ و منتهى مطرحه که در تمام قطعات این مسافتی که طی میکنه این کون یکسان براش حاصله. قرب و بعد به مبدأ و نسبت داشتن به حدی دون حدی در حرکت توسطیه ملاحظه نمیشه. در حرکت قطعیه این تغییر ملاحظه میشه. قدم هایی که ما برمیداریم برای طی کردن این مسافت، مجموع این قدم ها رو میگیم حرکت، هر کدوم رو میگیم جزء حرکت. و همونطوری که توجه میکنید در حرکت قطعیه نسبت ثابت نیست، نسبت متحرک به مکان ثابت نیست، عوض میشه. فرمودن که این حرکت در خارج موجود نیست، زیرا قبل از اینکه شروع کنیم این حرکت رو نداریم. در بین هم آنچه حاصل است اجزای این حرکت، نه خود حرکت. حرکت مرکب از اجزاست. در آخر که میرسیم به منتها اجزا حاصل شدن، میتونیم بگیم الان حرکت حاصل شد. اما نحوه حصول حرکت با نحوه حصول چیزهای دیگر فرق میکنه. چیزهای دیگر حاصل شدن به طوری که هنوزم هستند، این حاصل شده در حالی که نیست. تدریجاً آمد و از بین رفت، تدریجاً آمد و تدریجاً از بین رفت. وقتی به آخر رسیدیم هیچی از این حرکت نداشتیم، ولی در این حال بالاخره میشه گفت به نحوی حاصل شد، یعنی به نحو وجود خودش، نه به نحو وجود موجودات ثابت. اینا مطالبی بودن که در جلسه قبل گفتیم. بعد فرمودن که حرکت قطعیه فقط در ذهن ترسیم میشه، در خارج وجود نداره، در ذهن ترسیم میشه. ترسیمش رو در ذهن دارن توضیح میدن که من در جلسه گذاشتم اشاره کردم ترسیم رو، اون تا دیگه تطبیق نشد. میفرماد که در یه لحظه ما متحرک رو به یک مکانی نسبت میدیم، در لحظه بعد او را به مکان بعدی نسبت میدیم. این دوتا نسبت ها صورتی در ذهن ما به وجود میارند که این صورت ها به هم متصلند. یعنی ما از اون نسبت اول صورتی میگیریم، از نسبت دوم صورت دیگه میگیریم، این نسبت ها در خارج منتفی شدند ولی صورتشون در ذهن باقی میمونه. این صورت های باقی مونده کنار هم جمع میشن، مجموعه اجزا رو در ذهن تشکیل میدن در حالی که از بین نرفتند. خب مجموعه اجزا هم حرکت بودند، پس اجزا در ذهن از بین نمیره، در ذهن هست اما در خارج نیست. این توضیحی است که ایشون درباره وجود ذهنی حرکت میده. بعد در نسخه ما با او و در بعضی نسخ با واو دوباره تکرار میکنه که این حرکت قطعیه در خیال مرتسم میشه و نقش میبنده. وقت جای سوال داره که چه فرقی است بین اون عبارت قبل و این عبارت. در هر دو میگه صورت، یعنی صورت حرکت در ذهن حاصل میشه. چه فرقی بین این دوست؟ من فرق رو اشاره کردم در جلسه گذشته، یکی از فرق ها رو گفتم. فرق این بود که در صورت اول صورت علمیه نسبت ها کنار هم جمع شده، در بیان دوم صورت علمیه متحرک ها در کنار هم جمع میشن. توضیح بیان دوم اینه که حس متحرک رو در یکی از این مکان ها و در یکی از این حدود میابه، از متحرک صورت میگیره. وقتی متحرک وارد حد بعدی مسافت میشه باز حس صورت دوم میگیره. تو خود حس صورت با صورت قبلی باقی نمیمونه، ولی این صورت از حس وارد خیال میشه، در خیال باقی میمونه. صورت دوم که وارد حس شد باز منتقل به خیال میشه، در خیال باقی میمونه. این صورت ها در کنار هم قرار میگیرند، مجموعشون حرکت قطعیه رو در ذهن ما تشکیل میدن. از تفاوتی که بین کلام اولیشون و کلام دومیشون هست همینه. در هر دو بیان میکنه که صورت در ذهن میاد، منتها در یکی بیان میکنه که صورت نسبت متحرک به مکان، در یکی بیان میکنه که صورت خود متحرک. این صورت ها وقتی کنار هم جمع میشن واحد متصلی رو در ذهن ما ایجاد میکنه، چون واحد متصل یا صورت مستمر نسبت هاست یا صورت مستمر متحرکه، هر دوش درسته. منتها در وقتی که صورت متحرک رو میخواد ملاحظه کنه و وارد ذهن کنه قید میاره. اینطور نیست که صورت متحرک فقط خالیاً و خالصاً تو ذهن بیاد و الا صورت بعدیش با صورت قبلیش هیچ فرقی نمی کنه و نمیشه گفت این صورت دومه، بلکه باز دومی هم منطبق میشه بر اولی و میشه همون صورت اول. پس باید یک قید هم توش اضافه کنیم که ما صورت متحرک رو میبینیم در حالی که در این مکان است، مکانی که قربش تا مبدأ این اندازه و بعدش از منتها این اندازه. بار بعدی که او رو میبینیم، یعنی متحرک رو میبینیم، در حالی است که در مکان بعده که قربش از مبدأ کم شده، به سمت بعد رفته، بعدش هم به منتها کم شده، به سمت قرب رفته. یعنی در حالت اول که میبینیم صورت متحرک است، در حالی که در حدی از حدود مکان است، در حد خاصی از قرب و بعد به مبدأ و منتها است، در حال دوم که همین صورت متحرک رو میبینیم در حالی است که در حد دیگری از مکان است و در حد دیگری از قرب و بعد به مبدا و منتها است. خود متحرک تنها نیست، متحرکی است که در فلان حد است و بعد هم متحرکی است که در فلان حد دیگر است. این که ما متحرک رو در حدود مختلف میبینیم صورتهای مختلف درست میشه، و الا خود متحرک با قطع نظر از اون حدی که درش هست مختلف نیست، صورتهای مختلف درست میکنه. این که میگیم صورت اول، صورت دوم، صورت سوم و بعدم این صورتها رو کنار هم جمع میکنیم به خاطر این که متحرک رو خالصا ندیدیم، متحرک رو با توجه به حد دیدیم، ولی اسمی از نسبت نمیبریم چون نسبت همون بیان اولمون بود. در این دومی دیگه بحث نسبت نیست، گفته میشه متحرک فی حد کذا، بعدم متحرک فی حد کذا. از نسبت ها صورت نمیگیریم، از خود متحرک نسبت میگیریم، ولو این متحرکی از خود متحرک صورت میگیریم، ولو این متحرکی که ازش صورت گرفتیم دارای نسبتی است، ولی ما صورت نسبت رو لحاظ نمی کنیم، خود متحرک منصوب رو لحاظ میکنیم. فرق است بین این که ما صورت از نسبت بگیریم یا صورت از منصوب بگیریم. در بیان اول ایشون صورت از نسبت میگیره، در بیان دوم صورت از منصوب میگیره. منصوب الیه و دیگه کار نداره، چون منصوب الیه که حرکت نیست، منصوب الیه مسافت حرکته و خود منصوب الیه رو که اون مکان یا کیفه یا هرچی هست ملاحظه کنید از توش حرکت در نمیاد، متحرک یا نسبت متحرک باید لحاظ بشه. خب عبارت توجه کنید، مطلبش در جلسه گذاشتم تقریبا اشاره شده بود، الان یه موقع مفصل تر از دادم. صفحه 84 این صفحه 4 گفتیم که حرکت قطعیه دارای ذاتی که در خارج قائم باشد نیست. بعد میگیم و این نما ترتسم و فلخیال، این حرکت فقط در خیال رسم میشه. ترتسم مؤنث آورده به اعتبار حرکت، و الا در جمله قبل حاضر امر گفته، حاضر امر مذکره، اگر یرتسم هم میگفت به حاضر امر ارجاعش میدادیم، حالا که ترتسم گفته به حرکت قطعی ارجاعش میدیم. بعدم در خط بعد میگه یرتسم، اون یرتسم رو به حاضر امر ارجاع میدیم، فرقی نمی کنه چه ترتسم گفته بشه چه یرتسم، هر دوش درست. البته من مجهول میخونم درست نیست، من نما ترتسم یا یرتسم معلومش درسته. و این نما ترتسم و فلخیال، یعنی این حرکت در خیال مرتسم میشه و نقش میبنده. لأن صورته قائمتون فی ذهن، صورتش در ذهن قائمه. کلمه قائم هم من جلسه گذشته توضیح دادم، خود حرکت در خارج هست اما قائم نیست، گذراست. در ذهن حرکت در حالی که حکایت از گذشت خارجی می کند قائم است. در ذهن حرکت قائمه، در خارج قائم نیست، بلکه در خارج هم حصول داره حرکت، منتها حصولی در حد خودش، حصولی مناسب خودش، که حصول مستمر و حصولی است که متجدد و متصرمه، یعنی اجزای آیندهش متجدده، اجزای گذشتش هم متصرمه. لأن صورته قائمت الحزن، تعبیره به قائمه هر شدم باید مورد عنایت قرار بگیره. مراد از ذهنم در اینجا فقط خیال نیست، چه خیال چه غیر خیال، صورت در ذهن قائم است، یعنی در صفحه نفس قائمه. حالا تو خیال قائم باشه، تو عقل قائم باشه، حس مشترک لحظه کوتاهی این صورت رو حفظ کنه و در این صورت در حس مشترک قائم باشه، الان مهم نیست که کجا قائمه، بالاخره تو نفسه. و خب جای شاخص نفس هم خیاله، لذا گاهی میگیم در نفسه، گاهی میگیم در خیاله، گاهی عام ذکر میکنیم میگیم در نفسه، گاهی خاص ذکر میکنیم میگیم در خیاله. به سبب نسبت المتحرکه الی مکانه، چرا صورت این حرکت یا صورت هذا الامر در ذهن قائم است؟ به سبب نسبت المتحرکه الی مکانه، که توجه میکنید کلمه نسبت رو رعایت کنید، ایشون در این فرض نسبت رو میگه، در فرض بعدی به نسبت کار نداره، به خود متحرک کار داره. لأن صورت بله، به سبب نسبت المتحرکه الی مکانه، چون متحرک به دو مکان نسبت داره، ما حرکت رو که امر تدریجی است در ذهنمون با اون دو نسبت حفظ میکنیم، یعنی با حفظ صورت دو نسبت در ذهن، صورت حرکت در ذهن حفظ میشه، ولی در خارج ما حرکت رو به صورت به صورت غیر مستمر و غیر تدریجی، یعنی به صورت غیر متجدد نداریم. مکان ترکهی و مکان ادراکهی عطف بیان است برای مکانه، نسبت دارد متحرک به دو مکان، اون دو مکان چی هند؟ یک مکان ترکهی، دو و مکان ادراکهی. مکان ترک این متحرک که اون مکان اولشه، مکان ادراک یعنی وصولش که مکان دوم است، یعنی مکانی که بهش ازش گذشته و مکانی که بهش واصل شده، نسبتی به مکان اول داشته، نسبتی هم به مکان دوم پیدا کرده. از این دو نسبت دو صورت میگیریم، دو صورت در نفس ما باقی میمونن و به هم متصل میشن، حرکت اجزاش در ذهن موجود میماند، از بین نمیرود. عبارت ما اینطور داره که خوندم، مکان ترکهی و مکان ادراکی. در وزن نسخ طور دیگه داره که بهتره، مکانون ترکه یا مکانین، چون عطف بیان برای مکانینه، اون مجروعین هم باید مجروع باشه، مکانن ترکه و مکانن ادرکه، مکانی که این متحرک ترکش کرده و مکانی که این متحرک ادراکش کرده و بهش واصل شده. نسخه هم اینطور داریم، شاید بیشتر نسخ همچنین باشن و بهتر هم بستن. او یرتسم فلخیار، عبارت بعدی ایشونه که فرقش با عبارت قبلی گفته شد، یعنی یرتسم حاضر امر که حرکت قطعی است فلخیار، نه به خاطر نسبت، بلکه به خاطر اینکه صورت متحرک قد انتبعت فی، صورت متحرک میشه اسم اینه، قد انتبعت که بعدن میاد میشه خبر، لأن صورت المتحرک قد انتبعت فیه، یعنی قد انتبعت فی الخیال. قیدی میاره، نه فقط صورت متحرک در خیال منتبع شده، این که کافی نیست، صورت بعدی متحرک هم با صورت قبلیش که یکی فرقی نمی کنه، هر دو بر هم منتبع میشن، دیگه دوتا صورت تو ذهن نمیارن. قید باید بیاری، صورت متحرک و لهو حصول فی مکانن، واو حالی است، صورت متحرک در حالی که این متحرک در یه مکان خاصی و در یه حد خاصی از این مسافت حاصل است، یا ولهو قربون، این و قربون عطف بر حصوله، لهو بر سرش در میاد، ولهو حصولن فی مکانن ولهو قربون و بودن من الاجسام، یعنی این متحرک قرب آبادی به اجسام داره، فرق نمی کنه بگید قرب آبادی به اجسام داره یا قرب آبادی به مبدأ و منتها داره، من مبدأ و منتها رو گفتم، ایشون اجسام رو میگه، بالاخره اطراف این متحرک اجسامی قرار گرفتند که این متحرک اگر نسبت به جسمی سنجیده بشه، ابتدا نسبت به اون جسم میبینید نزدیکه، بعد که حرکت ادامه پیدا کرد از اون جسم دور میشه، یا مثلا میبینید اول نسبت به جسم دوره، وقتی حرکت شروع شد نسبت به اون جسم نزدیک میشه، بالاخره اجسام با اجسام اطرافش نسبتش رو عوض میکنه، رابطهش رو عوض میکنه، قرب و بعدش رو عوض میکنه. تکون و قدن تبعت فی، تکون و قدن تبعت فی خبره، من قدن تبعت رو خبر گرفتم، تکون رو ندیده بودم. لأن صورت المتحرک تکون و قدن تبعت فیه، یعنی فی الخیال، اما صورت متحرک در حالی که حصول در مکان خاصی داشته باشه و قرب و بعد خاصی رو واجد باشه. ثم تلحقها من جهت الحس صورتون اخرى، یعنی تلحق این صورت متحرک رو به دنبال این صورت متحرک صورت دیگر می آید. من جهت الحس صورتون اخرى. کلمه من جهت الحس مفادش اینه که این صورت دومی که وارد خیال میشه از طریق حس میاد. آخه خود خیال میتونه حس صورت بسازه، این قدرت خدا بهش داده. ممکنه صورت اول رو از حس بگیره، حس صورت اول متحرک رو گرفته و ارسال کرده به خیال، صورت دوم و سوم خود خیال بسازه، این توانایی رو داره. وقتی یه صورت مستمر جعلی تو خودش ایجاد میکنه، حتی ممکنه ما چشممونو ببندیم ولی تصور کنیم که متحرک داره روی این مسافت حرکت میکنه بدون اینکه صورتی از بیرون بیاد تو ذهن ما، از قوای حسی صورتی وارد نمیشه چون چشمو بستیم. اما با وجودی میبینیم صورت اول، صورت ثانی، صورت ثالث پشت سر هم دارن ملحق میشن و یک صورت واحده مستمره رو که حرکت هست میسازن اما توزه. اینو داریم مشاهده میکنیم ولی توجه میکنید این از طریق حس وارد نشده و این حرکت نیست، این جعل حرکته. حرکت رو باید از خارج بگیریم. لذایشون میگه صورت دوم از جهت حس میاد، یعنی چشمون باز صورت متحرک رو میگیریم، یعنی اون چی که در خارج اتفاق افتاده در ذهن ما عکس میگیریم، عکسش میگفته. صورت اول از خارج گرفته شد، صورت دوم از خارج میگیریم، یعنی از طریق حس میگیریم. بعد این صورت ها کنار هم قرار میگیرن، واحد مستمری رو که اسمش حرکته میسازن، اما این واحد در ذهن نه در خارج. ثم تلحقها، یعنی تلحق اون صورت متحرکی رو که اولا گفتیم از ناحیه است، تلحقها صورت اخرى، صورت دیگری ملحق می شود به اون صورت اول. در بعضی نسخ داریم ثم یلحقه، ضمیر مذکر آورده یلحقه، این ضمیر مذکر رو برمی گردونیم به ما فی الخیال، اونم درسته. ثم یلحق ما فی الخیال رو که همون صورته، من جهت الحس صورت اخرى. چطور این صورت اخرى درست میشه؟ به حصول لهو آخر فی مکان آخر. عبارت توجه کن چطوری معنا میکنه. به سبب اینکه اون متحرک حصول دیگر پیدا میکند در مکان دیگر.
به حصول آخر لهو.
بله؟
به حصول آخر لهو.
بله. به حصول لهو آخر. آخر قید حصوله، آخر قید حصوله، قید ضمیر نیست، قید لهو نیست، یعنی به حصول آخر لهو صورت دیگری در ذهن میاد به سبب حصول دیگری که برای این متحرک داریم در مکان دیگر. چون متحرک در مکان دیگر به حصول دیگری دسترسی پیدا میکنه، ما صورت جدیدی از این متحرک میگیریم که صورت جدیدیش به خاطر صورت متحرک نیست، صورت متحرک اون قبلی و بعدی شکیه، جدیدیش به خاطر حصول دیگری است که دارد در مکان دیگر. چون حصول دیگر دارد در مکان دیگر، صورت دوم ازش میگیریم. و قربون و بودون آخره، یعنی فی مکان آخر، یعنی مکان آخر دارد یا حصول آخر دارد و قرب و بعد دیگر دارد. و قربون و بعدون رو عطف میگیریم بر حصول، یعنی وله به حصول لهو آخر و قرب و بعد آخرین، یعنی و به قرب و بعد آخرین عطف بر حصول میشه. صورت دیگری که از طریق حصول دیگر آمده، یا بفرمایید صورت دیگری که از طریق قرب و بعد دیگر آمده. خب فیش او رو به صورتین معن الا انهما صورت الواحدتون لحرکت واحدتین. بعد از لحرکت واحدتین از کتاب ما افتاده، بعد اضافه کنید. فیشعرو یعنی فیشعر الخیال، خیالی که این صورت ها توش ترسیم شده، یشعرو به صورتین معن، هر دو صورت رو با هم مطلع میشه. در بیرون این دو صورت با هم نیستند، صورت اول میاد باطل میشه، بعد صورت دوم میاد. دو تا صورت ها تو بیرونه، در خارج از ذهن ما با هم نیستند، اما این دو صورت توی ذهن ما معن هستند، یعنی با هم هستند. این با همی باعث میشه که صورت ها پیوسته بشن و ما حرکت رو در ذهنمون موجود ببینیم. فیشعر و خیال به دو صورت با هم، این معنش مهمه، و الا در خارج هم دو صورت رو داریم اما معن نیستند، در ذهن دو صورت با هم هستند. یشعر و خیال به این دو صورت الا انهما صورت واحده لحرکت واحده، به این صورت، به این وضع، به این وضع خیال این دو صورت رو میابد که این دو صورت یک صورتن برای یک حرکت. دو تا جزء حرکتند، ولی یک حرکتند. دو تا صورت برای دو جزء حرکتند، ولی دو صورت برای یک حرکتند. یک صورت، اشتباه گفتم، دو صورت، یک صورت برای یک حرکتند. یعنی اجزا حرکتی که نگاه کنید، این تعداد متعدد میشه، میشه دو صورت یا دو جزء. اما خود حرکت رو نگاه کنیم، چون حرکت مرکب از اجزای، دیگه نمیگیم چند جزء، میگیم همه این مجموعه حرکت واحده. وقت خیال متوجه میشود این دو صورت رو به عنوانی که یک صورت هم برای یک حرکت، نه که کنار هم جمعشون کرده، هر دو رو یکی میبینه، منتها یکی مستمر. ولا یکون لها، دوباره تکرار میکنه، تاکید میکنه ابن سینا. من قبلا هم اشاره کردم که در بعضی موارد میبینید مطلب رو تکرار کرده، نوعا تکرارش بی جهت نیست. گاهی به خاطر دشواری مطلب ناچار میشه که عبارت رو به بیان دیگری تکرار کنه. گاهی به خاطر اینکه خودش مبتکر مطلبه و شنونده ها تا حالا این مطلب رو نشنیدن، به ذهنشون منوس نیست، سعی میکنه این مطلب رو تکرار کنه. مثلا در اونجا که اشکال جواب میده و در تعریف جوهر، اشکالی که بر تعریف ارسطو وارد شده، جواب میده که الجوهر ماهیتون اضاب و جدت. کلمه اضاب و جدت رو خود ابن سینا اضافه میکنه تا اشکالی رو برطرف کنه که اشکال خیلی سنگینیه. با اضافه کردن اضاب و جدت اشکالی رو برطرف میکنه. صد را با بیان این که همگاهی اولیست گاهی شایعه، اشکال رو برطرف میکنه. ابن سینا با کلمه اضاب و جدت فی الخارج اشکال رو برطرف میکنه. خب این خیلی به نظر نمیرسه که مشکل باشه، چون ما از بس شنیدیم برامون مشکل نیست، ولی چون ابن سینا مبتکر بوده و شنوندگان ایشون منوس به این مطلب نبودن، ایشون این مطلبی رو که الان به نظر ما خیلی ساده شده تقریبا در ظرف دو صفحه تو الهیات شفا بیان میکنه. چند بار مطلب رو تکرار میکنه تا خوب جا بیفته. یکی دیگر از مواردی، پس این دو مورد چیز که تکرار میکنه، گاهی مطلب سنگینه، عبارات رو عوض میکنه که با تعبیرات مختلف مطلب رو افاده کنه، گاهی هم چون خودش مبتکر مطلبه و ذهن اونسی به اون مطلب نداشته تکرار میکنه تا از هان منوس بشن، تا از هان اونس بگیرند. مورد سوم موردی است که گاهی قیدی رو در یک عبارت نتونسته بیاره، ناچار شده دو مرتبه مطلب رو تکرار کنه تا اون قید رو تو عبارت بعدی بیاره. مثلا در عبارت قبلی قید رو ذکر کرده، یه قید دوم جا نداشته، میامده ناجور بوده، عبارت رو دو مرتبه تکرار میکرده، یه قید دوم تو عبارت بعدی بیاره. این موارد زیاده در کتاب، در کلمات ابن سینا که تکرار میکنه و قیدی رو که نتونسته در عبارت بعدی بیاره در عبارت قبلی بیاره در عبارت بعدی میاره. حالا در اینجا هم داره تکرار میکنه با بیان بهتری، با بیان بیشتری. میفهمد حرکت قطعیه در خارج موجود نیست. اولم گفت در خارج موجود نیست، بعد اومد گفت در ذهن موجوده، حالا دو مرتبه برمیگرده میگه در خارج موجود نیست. ولی بیانش طور دیگه است. من در جلسه گذشته گفتم که بین دو عبارت ابن سینا که در هر دو ادعا کرد ارتسام حرکت در خیال را، دو تا فرق گفته شده. یه فرق رو نقل کردم در جلسه گذشته، امروزم همون فرق رو توضیح دادم. فرق دوم یادم رفت، باشه این عبارت رو تموم کردم فرق دوم رو عرض میکنم، چون من مقداری از مطالب این عبارت گفتم دیگه نمیرم سراغ فرق دوم. فرق دوم بعد از این ذکر میکنم، اگه باز یادم رفت شما تذکر بدین که بگم. میفرماید که حرکت در خارج موجود نیست، نه در مبدأ و منتها، نه بینهما. این اضافه است که قبلا نگفته بود. قبلا گفته بود حرکت در خارج موجود نیست، ولی الان داره تشریح میکنه، تفصیل میده. یک بار حرکت رو در مبدأ و منتها ملاحظه میکنه، یک بار حرکت رو بین المبدأ و منتها حساب میکنه. در هر دو حال میگه حرکت قطعی تو خارج نداری. وقتی که این متحرک در مبدأ و منتها است، با اون حالت در مبدأ بودنش و حالت در منتها بودنش با هم نیستند که شما کنار هم بذارید و حرکت ازش درست کنید. تو خارج فعل مبدأش ثابته، ساکنه، فعل منتها هم ساکنه، این وسط داره حرکت میکنه. فعل مبدأ ساکنه، فعل منتها هم ساکنه، اما این دو ساکن کنار هم نیستند. اگر کنار هم بودن شما میتونستید حرکت رو با این دو تا درست کنید. پس نمیتونید بگید این متحرک فعل مبدأ و المنتها دارای حرکتی است که موجود فعل خارج است، بلکه باید بگید در مبدأ و منتها دارای سکونه. اون سکونی است جدا که در مبدأ، این دیگری سکونی است جدا که در منتها است. این دو تا هم کنار هم نیستند که شما از این دو تا ساکنی که پشت سر هم قرار گرفتن حرکت رو بتونید به دست بیارید و بگید حرکت در خارج هست. یعنی یک جزءش در مبدأ، یک جزءش در منتها، چون حرکت داره اجزای دیگه، منتها اجزایی که بگذره، یعنی موجود در جزء اول نمونه وارد جزء دوم بشه. شما میتونید بگید در مبدأ یک جزء درست شد، در منتها یک جزء درست شد، ولی این دو جزء نمیتونید کنار هم بذارید تا حرکت درست بشه. پس فعل مبدأ و منتها نمیشه گفت حرکت قطعی موجوده. در وسط مبدأ و منتها چی؟ در وسط مبدأ و منتها ایشون بیان کرد مطلب، قبلا گفته بود در وسط مبدأ و منتها حرکت نداره. چرا؟ چون این موجود تو هر کدوم از این حدود مسافت که قرار بگیره، اون قرار گرفتنش تو این حد مسافت باقی نمیمونه که با قرار گرفتن بعدی زمینه بشه یا با قرار گرفتن قبلی زمینه بشه و این دوتا ستا قرار گرفتن ها به دنبال هم بیان و یه حرکت در خارج وجود بدن. تو ذهن ما دنبال هم قرار میگیرن و حرکت تو ذهن ما تشکیل میدن، اما تو خارج دنبال هم قرار نمیگیرن، بلکه اولی باطل میشه دومی وجود میاد. نه اولی موجود است دومی به دنبالش میاد. بنابراین ما تو خارج نمیتونیم چند تا امر رو کنار هم قرار بدیم و بگیم میشد حرکت، چون امرها باطل میشه، پشترش یکی دیگه میاد، نمیمونن که زمینی بشن به قبلی یا زمینی بشن به بعدی. پس بین مبدأ و منتها ما اجزایی نداریم که بتونن به هم زمینی بشن و مجموعی رو که اسمش حرکت در خارج موجود کنن. تو مبدأ و منتها داریم، اما اینا کنار هم نیستند. در بین مبدأ و منتها اصلا نداریم حلقاتی که موجود بمونند. پس حرکت در خارج موجود نیست، چه شما اجزایشو در مبدا منتها قرار بدید چه اجزایشو بین مبدا منتها قرار بدید، حرکت قطعی در خارج موجود نیست. توجه کردید این مطلب که گفت همون مطلب قبلی بود، منتها با توضیح بیشتر و با قیود بهتر، یعنی قیود جامع‌تر. ولا یکون لها، یعنی برای حرکت قطعیه فل وجود، یعنی فل خارج، حصول قائم، حصول در خارج برای حرکت هست ولی حصول قائم نیست، حصولی که بماند، حصولی که بماند نیست ولی حصول هست. کما فی ذهن، چنانچه در ذهن حصول قائم هست. این کما فی ذهن مثال برای منفیه، نه مثال برای نفی، مثال برای یکونوست که یکونو در ذهن حصول قائم، مثال برای لا یکون نیست. از طرفان لا یحصل فیهما المتحرک فی الوجود معن، این معن مهمه. طرفان یعنی مبدا و منتها، لا یحصل در این طرفان متحرک فی الخارج، این فی الوجود متعلق به متحرک نگیرید، متعلق به لا یحصل بگیرید، نه متحرکه در وجود، بلکه لا یحصل فی الوجود، فی الوجود یعنی فی الخارج. طرفان در خارج در اینطور نیستن که یحصل فیهما المتحرک معن، که متحرک در هر دو با هم حاصل شود، متحرک در هر دو حاصل میشه ولی نه با هم، نه کنار هم. اگر کنار هم حاصل میشد ما این دو تا حصول کنار هم قرار میدادیم، هر کدوم جزء حرکت میگرفتیم، حرکت تو خارج تحقق پیدا میشد. اما این دو تا حصول کنار هم قرار نمیگیرن تا حرکت رو درست کنن. ولل حالت التي بينهما لها وجود قائم، وضع دو طرف روشن شد، متحرک در دو طرف حاصل میشه ولی این دو حصول کنار هم نیستند که حرکت درست کنند. اما بینهما یعنی بین طرفین، حالتی لها یعنی برای متحرک هست، حالتی برای متحرک نیست که در اون حالت بتواند وجود قائم داشته باشه. در اون حالت وجود گذرا دارد، وجودی که یک جزءش باطل می شود تا جزء دیگرش وجود بگیرد، تا جزء قبلی باطل نشده جزء بعدی وجود نمی گیره. چنین وجودی براش در بین المبدا و منتها است، نه وجود قائم، یعنی وجودی که حصولها و اجزاش باقی بماند. ولل حالت التي بینهما لها وجود قائم، حالتی که بین طرفینه لها، برای اون حالت وجود قائمی نیست، اون حالت حالت گذرا بوده. از طرفان یعنی صورتان، اون دو صورت لا یحصل در اون دو صورت متحرک، متحرک میگه در صورت یافت میشه، صورت از متحرک گرفته میشه. ببینید فیه ما رو دقت کنید، از طرفان لا یحصل فیه ما المتحرک، در اون دو طرف متحرک حاصل نمیشود، در اون دو طرف این در مبدا و منتها با هم حاصل نمیشه. شما میفهمید در دو صورت حاصل نمیشه، مگه متحرک در صورت حاصل میشه؟ صورت از متحرک گرفته میشه، نه متحرک در صورت حاصل میشه، متحرک در مبدا و منتها حاصل میشه. اصلا طرفان به معنی مبدا و منتها است، همه جا طرفان همه جا معنی مبدا و منتها است، اختصاص به اینجا نداره که ما عوضش کنیم. اینجا هم طرفان یعنی مبدا و منتها. در امر متصل و مستمر، چه متصل غار باشد مثل مکان، چه متصل غیر غار باشد مثل زمان یا حرکت، اگر طرفان گفتن مراسون از طرفان مبدا و منتها است. بله. کون و فسادی که اینجا میگیم، بله، ولی مطلق کون و فساده، البته با کون و فسادهی که در عناصر میگیم فرق میکنه، این مطلق کون و فساد، بله، مطلق کون و فساد اینجا صادقه، یعنی کون و فساد اصطلاحی نیست، بلکه فساد یک صورت یا یک حالت و کون حالت بعدی است. این کون و فسادها اجازه نمیدن که کونها کنار، این فسادها اجازه نمیدن که کونها کنار هم جمع بشن و حرکتی رو در خارج وجود بده.
موجودات این یک
در چی وجود رو میکنه؟
در بطن وجود میکنه. یک موجود هم میبینیم یه وقتی که میخواد وجود پیدا بکنه درجه درجه یا اوقایشون تراغ و فرقه میاد بالا تو وجود میکنه. مسلمان این دومی هم مو اولی فرق داره، یعنی تو مو ممکنه بشیم ببینیم هیچ نحن وجودی نداره این حرکت ردیه در خالد و هر حال فرقی که بین این نحن وجود هست.
خط دوم همین صفحه رو ملاحظه کنیم، جواب اشکال خودتون رو میگیرید. بل انما یزن انهو قد حصل نهرن من الحصول. حرکت رو ما معتقدیم وقتی متحرک به منتها میرسه، معتقدیم که این حرکت نهوی از حصول در خارج داره، در ذهن که حصول داره، در خارج هم نهوی از حصول داره. نهوی از حصول هم نیست، شما دارید
باشه از بنده این است که این نیست با من حقیقت است دانه در خارج. واقعا ما
دیدیم
وجود با اون وجوده، در بین
هم تفاوت الان هست، این حصول الان هست نیستی که
واقعا حصولی که در پتن وجود پیدا میکنه با اون که
تدریجا
وجود پیدا
میکنه فرق داره، ولی حصول حرکت رو شما الان تو خارج ندارید. ابن سینا داره اینو میگه که حصول حرکت الان شما در خارج ندارید، اما اینکه حصول دفعی با حصول تدریجی فرق میکنه یا نمیکنه مسلم فرق میکنه. فرقش در این است که یکی حصولی است بدون تدریج، یکی حصول یا بدون اجزا، یکی حصولی است با تدریج یعنی با اجزا.
ما هم حصول با تدریج رو بشه میفرقیم.
خب بله، حصول با حتما در خارج نیست. شما این حصول در خارج ندارید، حصول در خارج نیست، حصول مستمر در خارج هست. ما چه حصول مستمر رو نگفتیم در خارج نیست، حصول در خارج نیست. حالا توجه کنید، اگه اشکال نمی کردید من توضیح می دادم، جواب اشکالتون رو بهتر می گرفتید. صدر را در اسفار مطلبی داره، اشکالی می کنه بر شیخ، اشکال می کنه، بعد از اون اشکالش جواب می ده. در جواب همین عبارت رو شاهد میاد، همین عبارتی که الان خوندیم. وقت ما اون کلام صدرا رو به منزله توضیح این عبارت قرار میدیم. صدرا اشکال میکنه، میگه که زمان در نظر ابن سینا امریست موجود، موجود فعل خارج، و لذا در خارج هم تقسیمش میکنیم به سنین و شهور و هفته ها و ساعت ها. در خارج موجوده که تو خارج داریم تقسیمش میکنیم. به نظر ایشون زمان موجودی است در خارج، و این زمان مقدار حرکته و به تعبیر دیگه محلش حرکته، اونم حرکت قطعیه، نه حرکت توسطیه. خب چطور می شود که عرض یعنی زمان موجود باشد، محلش یعنی حرکت قطعیه موجود نباشد؟ این تناقض‌گوییه که انسان بگوید این عرض موجود است ولی محلش موجود نیست. وقتی گفتیم محلش موجود نیست یعنی خود عرض هم موجود نیست. پس از یک طرف میگی عرض موجوده و از طریق محل میگی عرض موجود نیست، عرض هم موجود هم موجود نیست، میشه تناقض‌گویی. بعد داره و شیخ اجل از این است که یناقض نفسه، خودش خودشو نقض کنه و نقیض حرف خودشو بزنه. بنابراین باید توجیه کرد که مرادش چیه. چرا شیخ میگه حرکت قطعی در خارج موجود نیست یعنی چی؟ صدر را مطلبی میگه، البته مطلبش خیلی کوتاه است. من اون مطلب اینشالا توضیح میدم. ایشون میگه که شیخ معتقد است که حرکت در خارج حصول دارد ولی حصول متجدد از ذات، حصول ثابت نداره ولی حصول متجدد از ذات داره. به قول خودش نهبن من الحصول داره. البته اون نهبن من الحصولی که در خط دوم این صفحه من گفتم اون یه چیز دیگه داره میگه. ولی خب در جواب شما گفتم که مشکلتون برطرف بشه. حالا جواب کاملتر دارم از اشکال شما میدم که البته اشکال شما یه مطلب دیگه بود، اشکال صدرا مطلب دیگه، ولی بالاخره نتیجهشون به یه جا منتهی میشد. پس ابن سینا برای حرکت قطعیه وجود متجدد از ذات و وجود سیال قائله. این تعبیر به سیال دقت کن، برای حرکت قطعی وجود سیال قائله، نه اصلا وجود قائل نباشه در خارج، در زن که وجود قائله، در خارج وجود قائل نبود، وجود آرام قائل نیست، ولی وجود سیال قائله و به همین دلیل زمان را متکی میکنه به حرکت، چون برای زمان وجود سیال قائله. میگه این وجود سیال متکیست به این وجود سیال، به کار به زن نداریم، تو خارج داریم بحث میکنیم. تو خارج ابن سینا گفت حرکت وجود ندارد، صدرا میگه یعنی وجود ثابت ندارد، بله وجود سیال داره و ابن سینا به وجود سیال حرکت معتقده. ابن سینا وجود متجدد و ذات برای حرکت قائله، ولی وجود ثابت که برای موجودهای غیر متحرک هست اون رو قائل نیست. مثلا مکان یه وجود غیر سیال داره، تمام اجزایش الان حاصل هست بالفعل، حرکت یه وجود سیال داره، اجزایش حاصل میشن ولی همشون با هم حاصل نیستن بالفعل، هر کدومشون تنها بالفعل حاصل شده ولی الان بالفعل همه با هم حاصل نیستن، برخلاف اجزای مکان که با هم حاصل هست. اجزای مکان یا خود مکان که مجموعه اجزای یه حصول آرامی داره، ولی حرکت یا زمان حصول سیال داره. پس نمیتوان گفت که ابن سینا مطلق حصول رو برای حرکت منکره، و الا اشکال وجود زمان و عدم وجود معروضش لازم میاد. باید گفت که ابن سینا وجود سیال برای حرکت قائله و وجود ثابت قائل نیست. به عبارت دیگر سه تا فرض در اینجا هست: یکی عدم حصول، یکی حصول سیار، یکی حصول ثابت. ابن سینا اون سومی رو قبول نداره، نه اینکه و سومی رو قبول نداره یعنی دومی مقبوله، نه اولی رو قبول کنه. ما فکر میکنیم وقتی نفی میکنه حصول ثابت رو میریم سراغ اولی، میگیم پس حاصل نیست، در حالی که نفی حصول ثابت دو فرض داره. وقتی میگیم حصول ثابت نداره دو فرض داره، یه فرض اینه که اصلا حصول نداشته باشه، یه فرض اینه که حصول ثابت نداره ولی حصول سیال داره. این کلمه حصول ثابت مرکب از حصول و ثابته، مرکب گاهی به یک جزءش نفع میشه، گاهی به هر دو جزءش نفع میشه. گاهی شما ثابت بودن رو برمیدارید حصول میمونه، حصول هست ولی ثابت نیست. گاهی هر دو رو برمیدارید، هم حصول هم ثابت، میگید اصلا حصول نیست، چه ثابت چه غیر ثابت. مرحوم صدرا میگه در کلام ابن سینا وقتی نفع کرد حصول ثابت رو، ثابتش رو فقط بردار، نه که حصولش رو برداری، نگو اصلا حاصل نیست، بگو ثابت نیست. پس حصول سیار هست ولی حصول ثابت نیست. این تعلیقی است که صدر رو برای قسمت داره و خوبم هست که تونسته بشه. و کلمات بعدی ابن سینا رو هم که دقت میکنید میبینید که اشاره دارن به همین حرف صدر. خود صدر هم اینجا رو شاهد میاره، تعبیر به وجود قائم هم که میکنه. ابن سینا عرض کردم وجود قائم یعنی وجود ثابت، یعنی حصول ثابت در مقابل حصول سیال، حصول سیال قائم نیست. در ذهن حصول قائم داریم که همه اعضا با هم جمعن. کلمه معن رو من چند بار تکرار کردم که مهمه در اینجا. در ذهن همه اعضا با هم جمعن یعنی حصول ثابته، حصول اعضا ثابته. اما در خارج اجزا با هم جمع نیستن، اجزا حاصل شدن، حرکت در خارج حاصله، نه عدم حصول باشه ولی حصولش حصول سیاره.
یعنی اجزا در خارج هست خود مرکب نیست؟
اجزا در خارج نمیگیم هست. همین تعبیر به حصول سیار مطلب خوب می‌رسونه. اجزا در خارج نمی‌تونیم بگیم هستند. و همه آمدند و رفتند.
وجود سیار میگه غیر از
وجود سیار یعنی وجود اجزاء متجدد. قید متجدد رو دقت کنید. وجود اجزاء متجدد و متصرم. اجزایی که قسمتیش گذشته یعنی متصرمه، قسمتیش در آینده میاد یعنی متجدده. بگید اجزا حاصلند به این نحوه از حصول که متجددن و متصرمن، حصول متجددن و متصرمن داره، این همون حصول سیاری که هست.
اگر ما به همین بگیم حرکت
قطعیه اشکالی داره؟ به همین میگیم.
نه یعنی
ما به همین میگیم
همونجوری که ابن سینا میگی که موجود، همونی که صدرا میگی که
یعنی وجود سیار، به وجود سیار بگیم حرکت قطعی. خب همین دیگه، الان صدرا همینو میگه، میگه ابن سینا به وجود سیار داره میگه حرکت قطعی و اونو به قبول داره که در خارج هست، اما به عنوان ثابت در خارج نیست، حصول داره ولی حصول ثابت نداره. خب عرض کردم که خود شما ها برزم یادتون رد از کردم که فرق بین این دو اتصام در خیال دو جور بیان شده. یه فرق همونیست که عرض کردم که اتصام در خیال در عبارت اول یعنی اتصام صورت نسبت ها در خیال، در عبارت دوم یعنی اتصام صورت متحرک ها در خیال، متحرکی که به مکان ارتباط داده شود. این فرق اول بود که فرقی است که مرحوم آقا جمال قبول داشتن. یه فرق دیگری بعضی‌ها ذکر کردن که نوشتهشون امضا نداشت، من نفهمیدم ماری چیه، که مرحوم آقا جمال هم به اون فرق اشاره میکنه و قبول میکنه. و اون فرق اینه که در عبارت اول صورت واحدی لحاظ میشه که این صورت، صورت واحد نسبتهای مختلف داره. در عبارت دوم صورت‌های مختلفی کنار هم می قرار می‌گیرند و بعد به منزله متصل به حساب میان. در عبارت اولی که ابن سینا گفته لأن صورته، یک صورت بیشتر نگفته، صورته قائمتون فی ذهن به سبب نسبت، یعنی نسبت‌ها متعدد میشن، یک صورت با نسبت‌های متعدد. اما در عبارت دوم چندین صورت کنار هم قرار میگیرن، نه یک صورت. نسبت ها البته لحاظ میشه اما صورت نسبت ها نیست، صورت خود متحرکه. پس در یک عبارت ایشون صورت واحده رو که با نسبت های مختلف متعدد میشود ملاحظه کرده، در عبارت بعدی صورت هایی که واقعا متعددن لحاظ کرده. این فرق هم بعضی ها گفتن که مرحوم آقا جمال فقط میگه این فرق مقبول نیست و فیه ما ترویم فیه عبارتی داره. خب حرکت قطعی تمام شد، حرکت توسطی هم یه وقت نداریم بخونیم، میذاریم که این کارو بجرسه.